أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة دوم از مسائل احکام، فصل احکام اوقات، در اینه که اگر شخص غافل از تحصیل یقین، وجوب تحصیل یقین او ما به حکمهی بود و نماز خون، الان وظیفهش نسبت به این نماز چیه؟ آیا به این نماز میتواند اکتفا بکنه یا باید نمازش را اعاده بکنه؟ در حقیقت در مقابل اون ذیل عبارت مسئله یک که مفروض در اونجا جایی بود که شخص شاک بوده، ملتفت به وقت هست، ولی تحصیل حجت نکرد، تحصیل یقین نکرد، نماز خون حکم در اون ذیل مسئله یک، حکم اون صورت، اون فرض بیان شده، همون فرضی که در ذیل مسئله یک اومده در این مسئله دو در جایی که شخص غفلتاً این کار رو انجام داده. اون ذیل مسئله یک جایی بود که مع شک، مع الالتفات و شک نماز خونده بدون تحصیل حجت. مسئله دو مربوط به اینه که اگر شخص غافلاً عن وجوب تحصیل یقین او ما به حکمهی نماز خوند، حکم این نماز چیه؟ در این مسئله دو مرحوم سید چهار صورت برای این مسئله مطرح فرمودن و در حکم این صور هم تفصیل دادن. فرمودن که اگر این کسی که غافلا نماز خونده، صورت اول اینه که تبین وقوع این نماز به تمامها فی الوقت، اگر معلوم شد الان که همه اون نماز در وقت بوده، در این صورت فرموده نمازش صحیح است. صورت دوم جایی است که تبین وقوعها قبل الوقت به تمامها، در این صورت هم فرمودن این نمازی که خونده شده محکوم به بطلان است. صورت سوم جایی است که لم یتبین الحال، غفلتاً عن تحصیل حجت نماز خونده، الان هم معلوم نیست که آیا اون وقتی که نماز میخون حقیقتاً وقت نماز داخل شده بود یا نماز قبل از وقته. صورت سوم جایی است که لم یتبین حال اون نماز معتیوبه من حیث وقوعش در وقت و عدم وقوعش. صورت چهارم هم اینه که تبین که بعضی از نمازی که غفلتاً از وجوب تحصیل الیقین خونده، بعضی از این نماز در وقت واقع شده، بعضی دیگر خارج از وقت، دو رکعتش در وقت، دو رکعتش خارج از وقت. در این صورت، در صورت دوم حکم به بطلان کردن، در صورت سوم هم فرمودن کذا، یعنی حکم به بطلان میشه، اما در صورت چهارم مسئله را به احتیاط برگزار کردن. فرمودن ففی صحت اشکالون فلا یشرک علی احتیاط و بالاعاده، در صورت چهارم مسئله به احتیاط برگزار شده. این نظر مرحوم سید در این فردی که غفلتاً شخص نماز خونده با این تفصیلی که در عبارت مرحوم سید فرمودن اذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین او ما به حکمهی فصلا ثم تبین وقوعها فی الوقت به تمامها صحت، کما انه لو تبین وقوعها قبل الوقت به تمامها سورت دوم بطلت و کذا لولم یتبین الحال این سورت سوم یعنی اینم بطلت و اما لو تبین دخول الوقت فی اسنائها ففی صحت اشکالون فلا یرد الاحتیاط به اعاده اینم حکم سورت چهارم بله حالا باید ببینیم که در این سور اربعه ای که گفته شده اونجه را که مرحوم سید فرموده ان بله مطابق با موازین و قاعده هست یا اینکه در این سور باید تفصیل داده بشه که بعضی از محشین عروه هم در بعضی از قسمت های عبارت مرحوم سید تعلیقه زدن و اون جایی را که مثلا مرحوم سید اشکال کرده بودن در اشکال کرده بودن بعضی ها گفتن که نه در بعضی از موارد حکم به صحت می شود اینطور نیست که حکم به اون جایی را که مرحوم سید به نحو مطلق حکم به بطلان کردن اینطور نیست که حکم به بطلان میشه بلکه در بعضی از موارد باید قائل به صحت بشیم بله در اون قسمت در اون صورت بله در لولم یتبین الحال لولم که صورت سوم باشه بله مرحوم سید عبدالهادی شیرازی فرمودن در این صورت هم ما حکم به صحت میکنیم در صورت چهارم که دخول وقت فی الاسنا باشه که مرحوم سید در مد احتیاط کرده مثل مرحوم امام مثل مرحوم آقای خویی فرمودن اینجا مسئله در حد احتیاط نیست بلکه حکم به بطلان میشه فتوای به بطلان داده میشه در این صورت چهارم این هم نظر اعلام در این مسئله حالا این صور را به تفصیل باید ببینیم که حکم در این موارد چیه نسبت به صورت اول که مفروض اینه که اون وقتی که نماز میخوام غفلت داشت ولی غفلت داشت ولی الان احراز کرده است یقین داره که اون نماز به تمام اجزاش در وقت داخل شده که مرحوم سیدم در این صورت حکم به صحت کردن در کلام اعلام هم فرمایش مرحوم سید مورد قبول قرار گرفت وجه حکم به صحت هم معلومه به خاطر اینکه این در حقیقت همون صورت دوم در مسئله قبلی هست اونجا بیان شد که این نمازی که خونده شده هیچ مشکلی نداره مطابق با مأمور معتیم به مطابق با مأمورم به هست مأمورم به صلات در وقت بود به تمام اجزای ها این معتیم به هم که این حالت را داره پس این بله واجد از جهت حسن فعلی مطابق با مأمورم به هست حسن فاعلی هم که قصد قربت باشه مفروض اینه که متبشی شده در از شخص روی نصاب حکم به صحت میکنن بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هست حکم به صحت در این مسئله بله اوزه از حکم به صحت در اون مسئله قبلی بود در اون مسئله قبلی چون مفروض این بود که شخص حین العمل شاک بود اونجا ممکنه کسی اشکال بکنه در این که این نمازی که خونده شده واجد قصد جزم نیست بدون قصد جزم بوده یا در تحقق قصد قربت با اینکه شک داره در این حال بخواهد نماز بخونه قربتن الالله در قصد قربتش ممکنه در تمشی قصد قربت ممکنه کسی اشکال بکنه با او جمع نمیشه وظیفش اینه که بره تحصیل بکنه یقین را چطور الان بخواد قصد قربت بکنه ولی این اشکال ها در صورت اول در مسئله دو نمی آید چون مفروض اینه که حین الصلات غافل بوده دیگه نماز با غفلت از وجوب تحصیل الیقین نمازش را خوانده است خب این نمازش هم حتی واجد قصد جزمی هم هست جزم در نیت هم در این مورد محقق هست. این دو نیست که شک داشته باشه. روی این حساب حکم به صحت در این فرض مشکلی واضح هست، بلکه اوضح از حکم به صحت در مسئله قبلی هست. این صورت اول. صورت دوم این بود که تبین وقوعها قبل الوقت به تمامها، که در صورت دوم معلوم شد که این تماما خارج از وقت واقع شده. این قسمت هم حکم در این صورت هم واضح، کسی در این مناقشه این نکرده، به خاطر اینکه معلومه دیگه که این عمل محرز شده، که این عملی که انجام شده فاقد خصوصیات مأمور به بوده، مأمور به صلات در وقت بوده. این نمازی که شخص غفلتن خونده قبل از وقت واقع شده. با توجه به اینکه وقت از ارکان هست و جزء خمس در حدیث لا تعاده، راه تصحیحی برای این نماز وجود نداره. بطلان در این صورت دوم از مسئله دو واضح هست، و مقصود از بطلان هم بطلان واقعی هست، نه بطلان بحث به ظاهر. اما صورت سوم، صورت سوم جایی است که لم یتبین حال، که آیا این نمازی که خونده است در وقت بوده یا در وقت نبوده. احتمال میده تمامش در وقت بوده، احتمال میدهد که نه تمامش خارج از وقت بوده. هر دو قسمت رو احتمال اون رو میده. مثلا همین ساعت 12 نماز خونده، ساعت 12 و نیم، اینجا نمیدونه که این نمازی که خونده غفلتن خونده در وقت بوده یا در وقت نبوده. خب در این صورت مرحوم سید در مد فرموده که بله اینجا و کذا، یعنی کذا یحکم به بطلان، بطلت نماز در این صورت سوم، در این صورت سوم نماز محکوم به بطلان هست. بله این فرمایش مرحوم سید در این فرد. منتها اشکالی که اینجا به این فرمایش مرحوم سید در این قسمت شده و در بله بعضی از در کلمات بعضی از محشین هم اومده، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی اومده، اشکال اینه که در این صورت سوم راه برای تصحیح عمل وجود داره. اینکه مرحوم سید فرموده بطلت، اینکه تعبیر بطلان به کار برده شده، معلومه که مراد از بطلان بطلان ظاهریه، بلا بطلان واقعی که نیست، که احتمال میده که این نماز در وقت واقع شده دیگه، احتمال میده وقت نماز زوال از همون ساعت 12 بوده. این بطلان بطلان ظاهری هست. اما چه راه تصحیحی که در این موارد وجود داره چیه که در تعلیق زده مرحوم بله مرحوم سید عبدالهادی شیرازی؟ بچش اینه که خب در اینجا جای قاعده فراغ دیگه، بالاخره یه نمازی خونده، الان شک داره که این نمازی که خونده آیا واجد جمعی اجزا و شرایط بوده یا واجد اجزا و شرایط نبوده، شرط وقت را نداشت. خب مثل بقیه موارد که بعد از اتیان عمل اگر شک برای انسان پیدا بشه که عملی که قبلا انجام دادیم صحیح هست، واجد شرایط بوده یا واجد شرایط نبوده، چطور قاعده فراغ تصحیح میکنه این بله صورت را، تصحیح میکنه این صورت را؟ اینجا هم موارد جریان قاعده فراغ هست، با قاعده فراغ مشکل حل میشه. منتها این که قاعده فراغ در این موارد جاری میشود یا جاری نمیشه، اگر جاری میشه مطلقا جاری میشود یا نه، خب در این قسمت با توجه به تعبیری که در کلام مرحوم تعلیق مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی هست. خود همین صورت ثالثه دو تا فرض پیدا میکنه دیگه، به خاطر اینکه در این آن التفات که شک میکنه که اون نماز قبلی در وقت بوده یا نه، در آن التفات یا احراز میکنه که وقت داخل شده، مثالش هم مثلا ساعت 12:30 هست، یا اینکه نه در آن التفات هم شک داره که وقت داخل شده یا داخل نشده، ساعت 12:15 مثلا. اینم یک فرض از صورت ثالثه میشه، جایی که غفلتاً ساعت 12 نماز خونده، ساعت 12:15 شک داره که اون نماز خونده شده در وقت بوده یا نه، الان هم کماکان یقین به دخول وقت نداره، الان هم تردید داره که وقت داخل شده یا نه. مرحوم حسین عبدالرضی فرموده که لا تبعد از صحه اذا کان الوقت داخلا فی ظرف شک. در این فرض دوم که حین شک محرز وقته، یعنی در جایی که ساعت 12:30 این شک برای او پیدا میشه یا ساعت یا 1 شک برای او پیدا میشه، اینجا حکم به صحت میکنیم. معناش اینه که در جایی را که فرض اول باشه، یعنی حین الالتفات هم شک که در دخول وقت فعلا هست، اونجا نه، اونجا حکم به صحت نمی کنیم. خب این معلوم میشه که در این قسمت اگه کسی بخواد قاعده فراق را جاری بدونه، به ملاحظه اون شرطی که در جلسه قبل مطرح شده، به ملاحظه اون شرط قاعده فراق را باید جاری بدونه، که شرط جریان قاعده فراق اینه که حین اجرای قاعده فراق محرز امر باشه، و الا در جایی که شک داشته باشه در امر، در حین اجرای قاعده فراق شک در فعلیت تکلیف داشته باشه، قاعده فراق اونجا جاری نمیشه. ولی در همین فرضی که علم داره آیا قاعده فراق جاری میشه یا جاری نمیشه، ولی در کلام مرحوم شیرازی اومده که جاری میشه، یعنی حکم به صحت میشه، معناش اینه که استنادن به قاعده فراق. ولی این که مرحوم سید قاعده فراق را در این صورت جاری نکرده اند و اعلام دیگه مثل مرحوم آقای خویی در این فرض هم که احراز الامر بشه قاعده فراق را جاری نکردن، به خاطر اینه که در جریان قاعده فراق بحث شده که آیا شرط هست در جریان قاعده فراق که احتمال ذکر، احتمال التفات حال العمل را مکلف بدهد، یا اینکه نه قاعده فراق در موارد شک در صحت عمل جاری می شود ولو حین العمل غافل باشه، ولی الان بعد العمل شک می کنه. در همون مثال معروف که شخص وضو گرفته و یقین دارد که در حال وضو غافل بود از اینکه انگشترش را بگرداند که آب به زیر انگشتر برسه، ولی احتمال این مطلب را می‌دهد که علی سبیل اتفاق خود به خود آب به زیر انگشتر رسیده باشه، آیا در این موارد قاعده فراق جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این محل بحثه، محل نزاع بود. عده‌ای از اعلام مثل مرحوم آقای خویی قائل به این هستند که نه، قاعده فراق در این مورد جاری نمیشه، به خاطر اینکه در ادله قاعده فراق این تعبیر اومده هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک، یا در روایت دیگه اومده که حین انصرف اقرب منه الی الحق. از این تعبیرات استفاده میشه که قاعده فراق تعبد به اذکریت، تعبد به اذکریت در جای معنا دارد که احتمال ذوق حین العمل داده بشه، و الا در جایی که احتمال ذوق داده نمیشه تعبد معنا نداره. تعبد عسکریت مثل بقیه احکام طریقیه در جایی معنا پیدا میکنه که احتمال مطابقتش با واقع داده بشه، ولی در جایی که علم به خلاف داریم معلومه که این طرق تعبدیه قابل جریان نیستن. بنابر نظر مثل مرحوم آقای خویی که بله قاعده فراق در موارد علم به غفلت جاری نمیشه، در صورت ثالثه ولو شخص اون فرض را فرضی بگیریم که حین الالتفات عالم به دخول وقت، هم ساعت یک را مثال بزنیم، ساعت 12:30 را مثال بزنیم، ولو در اینجا از نایه شرط قبلی، شرطی که دیروز در جلسات قبل مطرح شده، مشکل نداره، ولی از جهت اینکه مورد از موارد احتمال عسکریت نیست، قاعده فراق جاری نمیشه و فرمایش مرحوم سید مبتنی بر همینه که در فرض غفل در جایی را که علم به غفلت حین العمل داریم قاعده فراق جاری نمیشه. ولی اگر کسی در جریان قاعده فراق قائل به این شد که نه ادله قاعده فراق اطلاق داره، ولو این دوتا در این دوتا روایت تعلیل ذکر شده به نحوی که تعلیل به عسکریت ذکر شده، ولی ادله قاعده فراق ادله دیگه ای داریم که اطلاق داره و اینها هم این دوتا روایت هم مقید اون اطلاق نمی شود. اگر در اون بحث کسی قائل به این شد که تعبد احتمال و ذکر در جریان قاعده فراق شرطیت نداره، در نتیجهش میشه همونی که مرحوم آقای شیرازی در تعلیق فرموده که در مواردی را که در این صورت ثالثه، در جایی را که شک در جایی که حین الالتفات محرز امر هست، محرز دخول وقت هست، اونجا باید حکم به صحت بشه.
شک بعد
العمل نیست دیگه، غافل بوده در مورد غفلت، فرض این که شک نداشته، اینجا فرض این که غافله دیگه، غافل از دخول وقته، یعنی غافل از این که باید وقت را احراز بکنه، روی حساب این که نماز میخونده، نماز در وقت رو خونده دیگه، نماز در وقت رو میخونه به اعتبار منتها غفلت داشت که باید بره وقت را تحصیل بکنه، حجت بر وقت یقین به وقت را تحصیل بکنه. در این صورت فرض اینه که فرض غفلت دیگه.
نماز
قبل وقت خواندم، الان
بعدش یاد داخل وقت خواندم، الان
بخوام همون نماز رو به قصد ظهر از دوباره بیارم، تشریع مثل بقیه موارد. در همه مواردی که شما قاعده فراق رو جاری میکنی، در همه موارد اینطور دیگه بودی، معلومه که این اشکال واردی نیستی که بلاغه. در همه مواردی که شما قاعده فراق رو جاری میدونی، مورد مسلم قاعده فراق چیه؟ در همون موردی که میگه که در از بعد از او شک میکنی، ببین میگم در اون مورد مسلم قاعده فراق را، اون جایی را که احتمال التفات بدی، اونجا چرا؟ ببین مگه اشکال شما این نیست که علم اجمالی داره به این که یا اون نماز خب یا چی؟ که این نماز دوم تشریعه؟ نه میگم که این عرض میکنم مورد مسلم قاعده فراق، میگم اگه کسی این جایی را که در بعد از اینکه بله در نماز ظهر را خونده، نمیدونه که نماز ظهر را 4 رکعتی خونده یا 5 رکعتی خونده، بعد از نماز شک کرده، مورد خود همین روایتی که این انصرف داره، خود همین روایت در مورد خود روایت اینه، بعد از این اگه شک کرد که نمازش را ناقص انجام داد یا رکوع زائد انجام داد، در اونجا فرموده که حکم به صحت این نماز میشه. خب اونجا مورد قطعیش اینه، در همون مورد قطعی هم دوباره همون رو هست دیگه، معلومه که اون این علم اجباریه نیست که مشکل ساز باشه. بلاخره در همون مورد قاعده فراق فرموده که بعد چون در حال عمل شک نداشتی، هینن صرف در حال عمل ملتفت بودی، چون ملتفت بودی اقرب الالحق هست بودی و اعتنایی به این شک بعد از عمل نکندی. این پس در صورت ثالثه بین دوتا فرد باید تفصیل داده بشه، در جایی که حین الالتفات محرز وقت نیست، اینجا قاعده فراق جاری نمیشه، به خاطر اینکه شرط جریان قاعده فراغ احراز الامر حین اجرای قاعده است، ولی در جایی که حین الالتفات محرز وقت باشه، در جریان قاعده فراغ به خاطر شرطیت احتمال و ذکر چون اختلاف هست، بنا به نظر مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه‌ای که از جمله خود مرحوم سیدم که همین نظر را داره، بنابر این نظر این مبنا قاعده فراغ جاری نمیشه، با حکم به بطلان عمل میشه، بطلانم بطلان ظاهری، ولی بنا به مبنای دیگر حکم به صحت میشه. حالا این بحثش دیگه حالا به قبل در مقرول به هم بباعث اصول در تتمه استثار گفته شده، در مسائل بعدی هم فی الجمله متعرض میشیم. در اون دوتا روایت تعلیل ذکر شده، این که مرحوم آقای خویی فرموده که تعبد و مفاد قاعده فراغ تعبد به عسکریت هست، روی حساب چون این دوتا روایت این دور داره روی نصاب شرط هست چین الغفلت جاری نمیشه، دو تا دلیله. حالا یه دلیل اینه که بله ولو روایات قاعده فراغ اطلاق هم داشته باشد، ولی چون قاعده فراغ قاعده عقلائیه هست، قاعده تأسیسیه نیست، به حسب اعتبار عقلا و بنای عقلا قاعده فراغ را در جایی جاری می کنند که احتمال ذکر را بدهند، چون قاعده فراغ را از باب از اصل عدم الغفله جاری می کنند، چون به حسب بنای عقلایی خصوصیت وجود داره، اطلاق دلیل لفظی اگر اطلاق هم داشته باشه نمی شود به اطلاقش اخذ بکنیم. این بله این یک وجه. وجه دیگه اینه که ولو در روایات قاعده فراغ در بعضی از روایات اطلاق وجود داره، ولی این اطلاق تغییر می شود به این دوتا روایتی که مشتمل بر تعلیله. این فرمایششون به دوتا دلیل برمی گرده و نسبت به هر دو دلیل مناقشه میشه. نسبت به دلیل اول که اشکال مربوط به بله این که مربوط به تمسک به اطلاق در موارد وجود بنای خاص عقلایی هست که در بعضی از بحثان قبلا توضیح دادیم، نسبت به قسمت دوم هم بعدا اشاره میشه که ولو ظهور این روایات این دوتا روایت در تعلیل و در این که ماه و المذکور فیه علت هست نه حکمت، کمان که مرحوم ناینی فرموده اینا حکمت هست نه علت، ولو ظهور این روایت در علت بودن قابل انکار نیست، اصل اولی در هر وجهی که ذکر میشه در روایت علت بودن هست، ولی به خاطر دلیل آخر باید حمله بر حکمت بشه. دلیل آخر همون روایت حسین ابن ابوالعلا هست که در همین مورد خاتم و اینها وارد شده، در اون مورد امام علیه السلام حکم فرموده به این که اعتنا به شک نکن، با اینکه شخص یادش رفته که انگشترش را حرکت بده، در این حال امام فرموده که حکم اعتنای به این شک نکن به خاطر اون دلیل. حالا تفصیلش دیگه محکول به محل خودشه، فی الجمله هم در بعضی از مسائل بعدی اشاره میشه. ولی حالا فعلا پس اینطور شد که در صورت ثانیه بین الفرضین باید تفصیل بدیم. در در فرض اول که حین الالتفات محرز وقت نیست، اینجا قاعده فراغ نمیتونه جاری بشه، چه احتمال ذکر را شرط بدونیم چه احتمال ذکر را شرط ندونیم. ولی در فرض دوم بنابر شرطیت احتمال ذکر مختار مرحوم آقای خویی و عده‌ای از محققین، این قاعده فراغ جاری نمیشه، بنابر مبنای آخر جاری میشه. این حکم صورت سوم.
وقتی شما در شک در وقت دارید،
یعنی
در واقع
شک در
اصل امر دارید که
عدل قاعده فراغ درست کنید، نمیخوام باشم امر درست کنم. اینا از کلمه شاید جلسه قبلم اشاره کرده، اینا بعد در مناسبت چون مسئله متوقف بر این در مسئله چیز هست، مسئله هفت و اینا هست، به مناسبت اونجا بحث میشه که این که آیا در جریان قاعده فراغ احراز الامر شرط یا احراز الامر شرط نیست؟ اصل این و این که اگر احراز الامر شرط باشه، احراز امر حال اجرای قاعده فراغ شرطه یا حال خود اتیان العمل؟ با قاعده فراغ را در جای جاری میکنیم که احراز بکنیم که حین اتیان عمل هم امر وجود داشته، و الا در جایی که امر وجود نداره حین اتیان عمل، اونجا قاعده فراغ جاری نمیشه. این اونجا گفته میشه اونایی که قائل شدن به اعتبار احراز الامر، نهایتش در جایی که حین اجرای قاعده این را، و الا احراز الامر حین العمل را اینا کسی شرط ندونست. اگه کسی شرط بدونه، بله این حرف در این موارد میاد. حالا این دیگه فقط اشاره که این محل بحثه. بعضی ها اصل این شرطیت احراز الامر را ممکن کسی قبول نکنه، ولی اگر کسی قبول کرد شرطیت احراز الامر را در جریان قاعده فراغ، اینم دو تا شکل داره. این حکم صورت سوم. صورت چهارم این بود که مصلی با غفلت نسبت به تحصیل یقین ابوالحجه وارد نماز شده و بعد از نماز مثلا ساعت 12:30 الان می داند که اون نمازی که خونده است نصفش در وقت واقع شده، نصفش خارج وقت. خب در اینجا آیا حکم به صحت می شود یا حکم به بطلان میشه؟ خود مرحوم سید در متن فرموده بود که در صحت نماز در این فرض اشکال هست دیگه. فی صحت اشکال فلا یترک الاحتیاط بالعاده. خود مرحوم سید اشکال کردن، یعنی مسئله رو به اشکال برگزار کردن. عده از محشین هم فرمودن که اینجا جای اشکال نیست، معلوم هست که حکم به بطلان میشه. بله معلوم هست که حکم به بطلان میشه. وجه حکم به بطلان در این مورد معلومه که همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، مقتضای قواعد عامه هست دیگه. مقتضای قواعد عامه حکم به بطلان صلات در این صورت هست، و دلیل خاصی که بخواهد برخلاف مقتضای قاعده عام دلالت بر صحت بکنه اینجا وجود نداره. اما اینکه مقتضای قاعده عام حکم به صحت هست، چون ادله شرطیت الوقت مفاد اون ادله این بود که یعتبر در صحت صلات اتیان صلات به تمامها من اولها الى آخرها در وقت، همه رکعاتش باید در وقت داخل بشه. مقتضای ادله عامه این بود، قواعد عامه این بود. خب این نماز معلوم شد که بعضش در وقته، بعضی خارج از وقت. مقتضای ادله عامه قواعد اولیه حکم به بطلان هست. اگر کسی در این مورد که بعضی اجزا در وقت بعضی خارج از وقت بخواهد حکم به صحت بکنه، باید با استناد به دلیل خاص، یعنی با استناد به روایت اسماعیل ابن ربا حکم به صحت بکنه، که روایت اسماعیل ابن ربا مفادش این بود که اگر کسی در اسنا کسی نماز بکنه به خیال اینکه وقت داخل شده، در اسنا اگر وقتم داخل بشه، یعنی معلوم شده که بعضیش خارج بوده بعضیش داخل، این نماز محکوم به صحته، احتیاج به اعاده نداره، مجزی هست. خب اینجا اون دلیل خاصی که یمکن ان یتوهم که شامل این مورد بشه، این روایت اسماعیل ربا هست. ولی اشکالی که در تطبیق تطبیق این روایت اسماعیل ربا بر محل بحث وجود داره اینه که در روایت اسماعیل ربا عنوان اینه: اذا صلیت و انت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت. عنوان اینه که انت ترى، اذا صلیت و انت ترى انك في وقت. خب اونجایی که یعنی نماز بخونه با اعتقاد به این که وقت هست، با اعتقاد به وقت نماز بخونه. مورد روایت اینه، عنوان مذکور در روایت اینه، ولی در بله در محل بس که صورت چهارم باشه مفروض اینه که شخص غافل از این بوده که نمازش در وقت هست و باید وقت را احراز بکنه یا نه. بله این نمازش باید در وقت باشه، نسبت به این حیثیت غفلت داره. خب وقتی غفلت داشت، عنوان وارد در روایت عنوان اعتقاد به دخول وقته، و انت ترا انکه فی وقته، این عنوان انت ترا انکه فی وقته این شامل محل بحث نمیشه، چون محل بحث در محل بحث مفروض غفلته. پس این روایت شامل با این روایت خاصه که روایت اسمانده روا باشه مشکل حل نمیشه. اینجا یک وجهی هست برای تمسک به روایت اسمانده روا که این وجه در کلام مرحوم های داماد در کتاب الصلات اومده و خودشون هم رد کردن. اشکال اینه که بله در روایت عنوان مذکور در روایت انت ترا هست و محل در محل بس انت ترا صد نمی کنه چون غافل از وقته، ولی ممکنه گفته بشه مراد این انت ترا که دلالت بر رویت می کنه این خصوصیت نداره. اونجه که در روایت اسمانی روازیک شده اینه که شخص اگر از روی عذر بعضی از نمازش داخل وقت باشه بعضی دیگه خارج وقت، عنوان ترا خصوصیت نداره، موضوعیت نداره. علت این که این شخصی که دو رکعتش قبل از وقت بوده نمازش صحیح است، علتش این که ان عذرن دو رکعتش رو قبل از وقت خونده. ممکنه گفته بشه به این که ولو نفس عنوان صادق نیست، ولی حکم در این روایت اسمان ربا روی مناطی هست که اون منات شامل محل بحث میشه. منات حکم در روایت اسمان ربا معذور بودن شخصه، انت ترا انک بر وقت، یعنی معتقد به وقت بودی، بینک و بین الله معذور بودی، در مقام امتثال این کار را انجام دادی. این حیثیت معذوریت در محل بحث هم که وجود داره دیگه، کسی که غفلتاً از وقت و دخول و لزوم تحصیل وقت وارد نماز میشه او هم معذوره. با توجه به اینکه علت حکم در اینجا هم وجود داره، روی حساب باید در این مورد هم حکم به صحت بشه. این وجه تصحیح صلات در صورت چهارم با استناد به روایت اسماعیل بن ربا. اشکالش هم بله؟ نه، ترا که بنای علمه، این تصرف در عنوان نمی کنه، ترا به بنای تزن نیست، ترا بنای علمه. انت ترا انک فی الوقت مال ناظر صادق فقط در فرض التفاته، عنوان نه، عنوان مذکور در روایت اسمان ربا به حسب نظر مستشکل صادق نیست در محل بحث، ولی مستشکل میگه در این مورد، در مورد روایت اسمان ربا که امام فرمود نماز نصف در وقت نصف خارج وقت صحیحه، به خاطر معذوریته، چون منات این حکم معذوریته و این منات در محل بحث هم وجود داره، در مفروض بحث در صورت رابع هم وجود داره، پس حکم ثابت. این تقریب استدلال جوابش هم عبدالله که در کلام مرحوم های داماد اومده فرموده این بله با هو و کماترا که رجب بلغیبه، که مناطش این باشه از کجا ما؟ اینکه در روایت اون احتمال خصوصیت را برای مورد روایت وا میدهیم. اینکه این حکم ذکر شده به خاطر اینکه معذور بوده، این علیتش محرز نیست دیگه، از باب رجم به غیر کسی بگه خب عرفیه، ولی حجت نداره بر این مطلب دیگه. ما باید تحفظ بکنیم بر عناوینی که در ذکر شده و نهایتش اینه که به حسب فهم عرفی اگر اطلاق داشته باشه، خب اون ظهور اطلاقی مستند به فهم عرفی هم اخذ میشه، ولی در مواردی که احتمال خصوصیت در عنوان مذکور در روایت وجود داشته باشه که ما نمیتونیم تعدیل کنیم از راه علم به منات، راهی برای دسترسی به ملاکات احکام که نداریم که بخواییم تعدیل کنیم. این هم مسئله دو. مسئله سه باز از مسائل مربوط به وقت و احکام وقت در اینه که شخص بله یقین به دخول وقت داشت و نماز خوند، یا ظن معتبر بینه مثلا یا اذان عقل امثال اینها را پیشش بود، نماز خوند، در این حکم این نماز چیه؟ این قسمت اول مسئله سه هست. قسمت دوم اینه که بله عمل کرد به ظن غیر معتبر، عمل به ظن غیر معتبر کرد، نماز را با عمل به ظن غیر معتبر انجام داده، این حکم این نماز چیه؟ این در این مسئله سه دو قسمت وجود داره. قسمت اول جایی که رعایت وقت را کرده، رعایت حجت من الیقین او ظن خاص را کرده، حکم این نماز چیه؟ قسمت دوم مربوط به جایی که عمل به ظن معتبر کرده. در هر دو قسمت صوری برای این مسئله فرض میشه، هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم. در صوری که در قسمت اول فرض میشه اینه که بالاخره این نمازی که مع رعایت حجت بود، مع اعتماد به حجت بود، یک صورتش اینه خب انکشف به این که در وقت بوده، تمام این حجت او مطابق با واقع بوده، یقین او مطابق با واقع بوده، این یک صورته. صورت دیگه اینه که نه، یقین معلوم میشه که مطابق با واقع نبوده، مطابق با واقع نبوده، همه نمازش خارج وقت بوده، یا انکشف به این که بعضی از نمازش در وقت بوده، بعضی نمازش خارج از وقت بوده، بعضی از نمازش خارج از وقت بوده، بعضی خارج وقت بوده. اینم یک صورت. یک صورتی هم فرض میشه که قبلا مثلا یقین پیدا کرد اینها، ولی الان که در عبارت مرحوم سیدم نیومده، ولی الان بالاخره شک، الان معلوم شد که اون یقینی که داشت، اون یقین مخالفه با اون مستند به امری بوده که مستند صحیح نبوده، بیجا یقین پیدا کرده، الان شک داره از باب شک ساری. خب در همون قسمت اول صور مختلفی پیدا میشه. مرحوم سید بله در این صور در قسمت اول در جایی که معلوم شده که اون حجت مطابق با واقع بوده، حکم به صحت کرده بلا اشکاله، در صورتی که معلوم شده حجت برخلاف واقع بوده، اونم حکم به بطلان فرموده بلا اشکاله، صورت سوم را که دخل الوقت فی الاثنا، در این صورت حکم به بله صحت، خود مرحوم سید حکم به صحت کرده، ولی در اینجا عده ای از محشین مثل مرحوم آقای خویی اینا تعلیقه زدن که در اینجا نه، در این صورت هم نمیتوان حکم به صحت کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.